بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأخوان إلى قيام يوم الدين. نعم يظهر من بعض الأخبار الصحيحة عدم اختصاص الموضوع عن الأمة بخصوص المؤاخذة، فعن المحاسن عن أبيه عن صفوان بن يحيى البزنطي جميعا عن أبي الحسن عليه السلام. خاطر مبارکتون باشه. خب ما سابقا قبل از این عرض کردیم که یکی از احتمالات که بر اساس اون ما تا به حال بحث می کردیم این بود که در حدیث رفع مؤاخذه در واقع در تقدیر باشه، یعنی مراد از رفع این امور نهگانه رفع مؤاخذه بر این امور باشد. مرادمون رفع همه عرض کنم آثار نباشه. این تا به حال بر اساس این در واقع ما رفتیم جلو. حالا با یه نعم میخواد استدراک بکنه، شواهدی رو ایشون میخواد ذکر بکنه که ثابت میکنه که اون چه که رفع شده، اون چه که وضع شده خصوص مؤاخذه نیست. یعنی اینجور نیست که فقط شارع مقدس نسبت به این امور نهگانه مؤاخذه رو فقط رفع کرده باشه، نه، امور دیگری هم مورد نظر هست. حالا یا همه آثار یا لااقل برخی از آثار دیگر غیر از مؤاخذه مرفوع است در این موارد نهگانه. خب ایشون شواهدی رو ذکر کرده، من اجازه میخوام این شواهد رو یک یک واردش بشیم. اولین شاهدی که ایشون عرض کنم مطرح کرده روایتیست از محاسن برقی، روایتیست از محاسن برقی. روایت دوستان اینه، حالا یه سندی هم ایشون براش ذکر کرده، سند رو براتون میخونم روی عبارت. اما این روایت از امام رضا علیه السلام، ابو الحسن الرضا علیه السلام داره. فر رجل یستکره علی الیمین، فر رجل یستکره علی الیمین. یعنی چه آقایون یستکره علی الیمین؟ یعنی اجبارش کردن که قسم بخوره. فحلف بالطلاق والعتاق و صدقت ما یملک. خب او رو اجبارش کردن که قسم بخوره، اونم قسم خورد. قسم خورد به چی؟ قسم خورد به طلاق، قسم خورد به عتاق، قسم خورد به صدقه مالی رو که ملکیت داره نسبت به او، یعنی صدقه اموالش. ایلزمه ذلک؟ سوال میکنه آیا بر اساس این قسمی که خورده این لازم میشه برش یا نه؟ در واقع آیا این طلاق و عتاق و صدقه مثلا آیا به عهده او هست یا نیست؟ فقال علیه السلام، امام رضا علیه السلام فرمودن لا، فرمودن نه به عهدهش نیست. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وضع عن امتی ما اکره علی و ما لم یطیقو و ما اخطاو. یعنی اون چه که وضع شده از امت، عرض کنم وضع شده از امت، اون چه که مورد اکراه، اون چه که طاقتش رو نداره و اون چه که عرض کنم خدمت شما خطاست. تو این کتاب های ما دوستان بعد از ما اخطاو سه تا نقطه گذاشته، بعدم نوشته الخبر، گویا این روایت ادامه داره. اما از قرینه ای که صفحه بعد خود جناب شیخ انصاری میاره معلوم میشه این روایت همینجا ختم میشه. یعنی غیر از این سه مورد ما اکره و ما لم یطیق و ما اخطأ، مورد چهارم و پنجم و ششمی دیگه نداره. یعنی به جای نه تا تو این روایت سه تا بیشتر نیامده. حالا اینو قرینه‌شو براتون عرض خواهم کرد. این روایت در وسائل جلد 23 صفحه 226 227 آمده. خب جناب شیخ انصاری می‌فرماید حلف به طلاق و عتاق و صدقه اگرچه نزد شیعه در حال اختیار هم باطله. آخه ممکنه یک کسی بگه آقا این حلف به طلاق و عتاق و صدقه حتی اگر این اجبارم نشده بود، حتی اگر اکراهی هم نبود، بازم این حلف حلف باطلیه. حالا چجوری باطله بهتون عرض میکنم، این طلب شما باشه عرض میکنم. ایشون میفرماد ولو این نزد شیعه حتی در حال اختیارم باطله، اما بالاخره در این روایت امام برای بطلان در فرض اکراه استشهاد کردن به چی؟ استشهاد کردن به حدیث رفع. یعنی امام سند قرار دادن حدیث رفع رو برای اثبات عدم لزوم صدقه و طلاق و عتاق در فرض اکراه. گفتن اگر تو مجبور شدی قسم بخوری، این مجبور شدن باعث میشه که اینا دیگه گردنت نباشه، درسته؟ خب این استناد امام به حدیث رفع ولو در حال اختیارم اینا باطل باشه، اما این استناد به حدیث رفع شاهد بر این است که رفع اختصاص به رفع خصوص مؤاخذه نداره. اگر خصوص مؤاخذه رفع شده بود اما آثار دیگر سر جای خودش باقی بود، خب امام اینجوری نمی‌فرمودن که. امام با این استناد به حدیث رفع در این روایت میخوان چی بفرمان؟ میخوان بفرمان که صحت انعقاد قسم به جهت انعقاد به جهت اکراه مرفوعه. یعنی حالا که اکراهی بوده این قسمی که تو خوردی، چون قسم اکراهی بوده این قسمت صحیح نیست، طلاقت صحیح نیست، عتاقت صحیح نیست، صدقت صحیح نیست، منعقد نشده، این ربطی به مؤاخذه نداره که. پس معلوم میشه غیر از مؤاخذه یه چیزای دیگری هم داریم که حدیث رفع اونا رو بر میداره، درسته؟ غیر از مؤاخذه یه چیزای دیگری رو داریم که حدیث رفع اون رو بر میداره. فقط یه نکته اینجا باقی میمونه، من این نکته رو عرض بکنم بعد بریم سراغ خواندن عبارت. دقت میکنید؟ ببینید دوستان بزرگوار، این تعبیر روایت داره که فحلف به طلاق، با بای حرف جر طلاق رو متصل کرده به حلفه، حلف به طلاق. هم تعبیر روایت اینه، هم تعبیر شیخ اینه، الحلف به طلاق. حالا به طلاق، به عتاق، به صدقه، این حلف به طلاق رو کی میدونه یعنی چی؟ قسم به طلاق چی؟ چجوری قسم بخوره که بشه حلف به طلاق؟
قسم میخورم که
قسم میخورم که
طلاق بدم،
طلاق بدم، یعنی اخبار میکنه از آینده. ها ببینید دوستان بزرگ، اگر اینه پس چرا ایشون میگه و این کان باطلا عندنا مع الاختیار؟ چرا؟ چرا؟ اگه اکراهی نباشه چرا صدقه رو صدقه هم الزامی نیست؟
قسم
بخوره که صدقه بده. ایشون میگه و این کان باطلا عندنا مع الاختیار ایزن. این تعبیر به این و این کانه مال هر ستاست دیگه، فقط مال طلاق نیست که شما بگید آقا طلاق کار بدیه. تازه طلاق هم ممکنه یه جایی کار خوبی باشه، طلاق هم ممکنه راجح باشه. اگه کسی قسم به طلاق هم بخوره چه اشکالی داره؟ قسم به طلاق بخوره، قسم به عتاق بخوره، قسم به صدقه بخوره، چرا ایشون میگه و این کانه باطلا عندنا مع الاختیار ایزن؟ ببینید آقایون، خوب عرضم رو دقت کنید. مرحوم لاری شیرازی در تعلیقه بر رسائل سه تا احتمال داده برای معنای حلف به طلاق، حلف به عتاق، حلف به صدقه. یک احتمال اینه که بگیم مراد از حلف به طلاق، عتاق، صدقه این است که طلاق و عتاق مقسمان به باشه. چطور یه جایی ما قسم میخوریم به خدا، قسم میخوریم به قرآن، قسم بخوریم به طلاق، قسم بخوریم به عتاق؟ یعنی به جای حلف به خدا حلف به طلاق خورده بشود. مثلا یک کسی اینجوری بگه ها، بگه قسم به طلاق همسرم فلان کار رو انجام میدم، قسم به طلاق همسرم فلان کار رو انجام میدم. خب اگر مراد این باشه که یه مقداری بعید به نظر میرسه که مراد این باشه، ایشون میفرماد خب این قسم قطعا باطله، چون قسم شرعی باید قسم به خدا باشه و الا قسم نیست. حالا یه کسی قسم میخوره به جون مادرش، قسم نیست که، عرف قسم میدونه اما قسم شرعی نیست. قسم باید قسم به خدا باشه، درست شد؟ پس این قسم باطله عرض کنم. و طبیعتاً هم حالا ما یه به عنوان یه احتمال مطرح کردیم اما بعید این مورد نظر باشه. یه احتمال دوم، احتمالات رو عرض کنم بعد شما انتخاب کنید. احتمال دوم این است که مراد این باشه که مثلا اگر فلان عمل اتفاق بیفته، مثلا من بچم مریضه، میگم اگر بچم خوب شد بندم آزاد باشد، فلان مالم صدقه باشد، همسرم مطلقه باشد، به نحو انشائی نه به نحو اخبار. ببینید یه وقت هست من میگم اگر بچم خوب شد فردا، پس فردا، یه هفته دیگه صدقه میدهم، بندم را آزاد میکنم، همسرم را طلاق میدهم، یعنی اخبار میکنم از فعلی که در آینده میخوام انجام بدم. یه وقت نه، تو این احتمال دوما میخوام اینجوری بگم، بگم اگر بچم خوب شد این مالم صدقه باشد، بنده هم آزاد باشد، یعنی الان میخوام با همین جمله چیکار کنم؟ انشاء طلاق کنم، انشاء عتاق کنم، انشاء صدقه کنم. به این معنا که اگر گفتیم یه هم چیزی صحیحه ها، معناش این باشه که به محض این که بچه خوب شد اوتوماتیک وار اون طلاق و عتاق و صدقه اتفاق بیفته. ها؟ اگر این مورد نظر باشه خب این قسمم باطله، این قسمم باطله، حتی اگر اکراهی هم نباشه باطله، در حال اختیارم باطل. چرا؟ چون آقایون عتاق و طلاق و صدقه چی میخواد؟ صیغه میخواد. حالا لااقل تو طلاقش، لااقل تو عتاقش، حالا صدقهشو یک کسی بگه صیغه نمیخواد، اما طلاق و عتاق صیغه میخواد. شما اگر برای طلاق صیغه نخون، این که شما بگی اگر بچم خوب شد همسرم مطلقه باشد، این که صیغه طلاق نیست که، با اینم طلاق اتفاق نمیفته. طلاق همسر نیاز به صیغه طلاق داره، خود این قسم هم نمیتونه صیغه طلاق باشه. اولا صیغه طلاق صیغه خاصه، ثانیا نباید به نحو تعلیق باشه، این به نحو تعلیق میگه اگه بچم خوب شد، این میشه انشاء معلق، انشاء معلق هم که به درد نمیخوره که، فایده نداره دیگه. اگه منظورش اینه که صیغه رو بعدن بخونم، این که این مورد دوم نیست. ما فرضمون این شد که خود همین باعث بچه که خوب شد خود به خود طلاق اتفاق بیفته، الا ای حالا این میشه انشاء تعلیقی، انشاء تعلیقی هم صحیح نیست، مثل طلاق صیغه خاص میخواد، اینم طبیعتاً باطله. حالا از شما سوال میکنم قبل از اینکه اون احتمال سومو بگم، دوستان بزرگوار جدای از عبارت شیخ انصاری، خود روایت رو که نگاه میکنیم این احتمال اول و دوم چقدر قوت داره؟ مثلا بگیم مراد حلف به طلاق است به جای حلف به خدا، بگه قسم به طلاق میخورم، که اون احتمال اول بود، ما گفتیم احتمال اول ضعیفه. احتمال دوم اینه که بگیم حلف قسم خورده که اگه بچم خوب شد طلاق محقق باشد، عتاق محقق باشد، اینم یک احتمال. ظاهرا دوستان شیخ انصاری این دومی مورد نظرشه، چرا؟ چون میگه و امکان باطلن اندنا معل اختیار عیزن. البته یه احتمال سومی هم هست که انگار شیخ اون احتمال رو نداده و لذا گفته و امکان باطلن اندنا معل اختیار، و اون احتمال سوم همونیه که دوستمون فرمودن. احتمال سوم چیه؟ احتمال سوم اینه که بگه آقا من قسم به خدا میخورم که اگر بچم خوب شد، بعد از این که بچم خوب شد زنمو طلاق بدم، عبدمو آزاد کنم، مالمو صدقه بدم. یعنی اگر این اتفاق افتاد به عنوان یک خبر از امری که در آینده میخواد اتفاق بیفته، ها؟ بگه بچم که خوب شد بعد من طلاق میدم، اتاق میکنم. خب اگر این سومی باشه این که اشکال نداره که. حالا تو طلاقش هم یه کسی بگه امر راجح نیست، که همونم چه بسا یه جاهایی راجح باشه، تو اتاقم راجح نیست. یه کسی بگه آقا من اگه بچم خوب شد قسم میخورم که بندمو در راه خدا آزاد میکنم، اشکال داره؟ قسم میخورم که این مالمو در راه خدا صدقه میدم، اشکال داره؟ اینکه اشکال نداره. پس چرا ایشون میگه به امکان باطلن اندنا معل اختیار عیزن؟ نه تو طلاقم حالا شرایط داره دیگه، شرائط داره. آقا طلاق هم یه امر حلالیه، یه وقتایی راجحه یه وقتایی مرجوعه. اگر راجح باشه همونم ممکنه بگیم اشکال نداره. الان ما دعوا سر اون نداریم، قبول طلاق هیچ، اما اون دوتای دیگر چی میگه؟ چرا ایشون میگه و امکان باطلن اندنا معل اختیار؟ به نظر میرسه ذهنیت جناب شیخ از این ستا احتمالی که ما دادیم کمک کنید، احتمال دوم یا احتمال اول، احتمال سوم بعید مورد نظر شیخ باشه. گرچه دوستان ما فکر میکنیم احتمال سوم احتمال بعیدی نیست تو روایت، یعنی چه بسا واقعا روایت مورد سوم مورد نظرش باشه، دقت میکنه، اما شیخ ظاهرا این احتمال سوم مورد نظرش نبوده. اینم عرض کنم خدمت شما تا اینجا. بله، بعد در آخر کار دقت کنید دوستان، ایشون میفرماید در این روایت حدیث نبوی که در کلام امام رضا علیه السلام حکایت شده فقط 3 مورد از 9 مورد در این روایت اومده، یعنی فقط ما اکرهو اومده، ما لم یتیقو اومده، بگید ما اخطاو اومده، دیگه خطا و نسیان و ما لا یعلمون و حسد و نمیدونم طیرب و اینا نیامده، فقط 3 مورد اومده. اینه که عرض کردم اون 3 تا نقطه رو باید ورداشت، اون 3 تا نقطه گول میزنه آدم رو، فکر میکنه اون 6 تای دیگه هم بعدش اومده، و اونی که نیامده. خود ایشون تصریح داره
اسم از رفت برده تمام شده.
حالا علا ای حالن ایشون میفرماد این نبوی در کلام امام اختصاص داره به 3 مورد، اما دیگه در مورد مالا یعلمون که چیزی نگفته. چه بسا از این روایت اگر شما نفی جمیع آثار رو هم استفاده بکنید، نهایت میتونید نفی جمیع آثار تو این 3 مورد رو استفاده کنید، اما دیگه تو اون 6 مورد دیگه که نمیتونید استفاده کنید، که یکی از اون 6 مورد هم مالا یعلمونه که محل کلام ماست. البته یه فتعملی هم داره، این فتعمل شاید اشاره به فرمایش آقا باشه، ها؟ که بالاخره وقتی روایت اسم از رفع آورده، این 3 تا هم برادر خواهر همون 6 تا، بالاخره توی یه روایت 3 تاش آورده، توی یه روایت 6 تاش آورده، توی یه روایت 9 تاش آورده. وحدت سیاق نشون دهنده این است که اگر شما در بعضی از موارد گفتید رفع جمیع آثار، این بعید به نظر نمیرسه که تو بقیه مواردم رفع جمیع آثار باشه. این بعید به نظر میرسه که شما یه جا بگید رفع مؤاخذه، یه جا بگید رفع جمیع آثار. بله، مگه دلیل داشته باشید بگید آقا تو یه موردیش رفع جمیع آثار اصلا ممکن نیست، و الا طبیعتا همش مثل همه، تفاوتی تو این جهت ندارد. نگاه کنید عبارت رو تا اینجا رو بخونیم. بله دیگه، به خاطر این و امکان باطلن اندنا معل اختیار خواستم صافش کنم دیگه، ولی اگه این تیکه نبود اصلا من این 3 تا احتمال رو نمیدادم. نگاه کنید عبارت رو، نعم یظهر من بعض الاخبار الصحیحه ایشون میفهمد ظاهر است از بعضی از اخبار صحیحه عدم اختصاص موضوع، موضوع یعنی اون چه که وضع شده و رفع شده. آقای کلمه موضوع گولتون نزنه ها، یعنی ما وضعه، ما رفعه. اون چه که وضع شده در روایت اختصاص ندارد، اون چه که وضع شده از امت اختصاص ندارد به خصوص المؤاخذه. ها، از کدوم اخبار این استفاده میشه؟ ایشون میفهمد فعن المحاسن. محاسن دوستان نام کتابه ها، تعریف ابی جعفر احمد ابن محمد خالد برقی. محاسن برقی که میگن، این محاسن اسم فرد نیستا، گولتون نزنه کلمه ان. ان المحاسن یعنی از کتاب محاسن. ان ابیه ضمیرش رو بزنید به صاحب محاسن، صاحب کتاب محاسن، از پدر صاحب محاسن برقی. ان صفوان ابن یحیی و بزنتی جمیعا از ابوالحسن رضا علیه السلام. فر رجل یستکره علی الیمین، یک کسی رو مجبورش میکنن قسم بخوره. فحلف بالطلاق و الاعتاق و صدقت ما یملک ایلزمه ذلک، فقال علیه السلام لا. امام فرمودن نه. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وضع ان امتی ما اکره علی و ما لم یطیقو و ما اخته. اینجا وضعه داره، وضعه با رفعه معناش یکیه دیگه، وضع شده یعنی برداشته شده، رفع شده. شیخ انصاری می فرماید فإن الحلف بالطلاق والعتاق والصدقه، قسم به طلاق و عتاق و صدقه، و امکان باطلا عندنا مع الاختیار ایزن، که اینو توضیح دادم، سه تا احتمال عرض کردم ظاهرا مراد شیخ انصاری احتمال دومه، گرچه احتمال سوم به نظر ما در روایت بعید نیست، و تو احتمال سوم دیگه شما نمیتونی بگی و این کان باطلا عندنا مع الاختیار. اما علا ای حالن ایشون میفرماد حلف به طلاق و عتاق و صدقه اگرچه باطل است نزد ما مع الاختیار، الا ان استشهاد الامام علا عدم لزومها مع الاکراه علی الحلف بها، به حدیث رفع. این که استشهاد کردن امام به حدیث رفع، این به حدیث رفع قید اون استشهاد امام ها، به حدیث رفع رو بیارید اونجا. این که استشهاد کرد امام به حدیث رفع، برای چی استشهاد کرد؟ برای اثبات عدم لزوم این ستا، لزومه ها ضمیرش رو بزنید به طلاق و عتاق و صدقه، برای این که اثبات کنه عدم لزوم این امور را با فرض اکراه بر حرف، جایی که اکراه شده بر حلف به این ستا. خب این استشهاد امام خودش شاهدون علا عدم اختصاصهی به رفع خصوص المؤاخذه. وقتی میگه لازم نیست، یعنی چون اکراهی بوده اصلا این قسم شما صحیح نیست، این طلاق شما صحیح نیست، این صدقه شما صحیح، و این ربطی به مؤاخذه نداره که. پس معلوم میشه غیر از مؤاخذه یه چیزای دیگه هم هست که این روایت میگه رفع شده. پس معلوم میشه مؤاخذه خصوصش نیست. حالا بگیم جمیع آثار یا بعضی از آثار دیگه هم مورد نظر هست. لکن النبوی المحکی فی کلام الامام، مشکلی که وجود داره این نبوی که حکایت شده در کلام امام رضا علیه السلام، چون امام رضا علیه السلام روایت رسول خدا رو فرمودن دیگه، مختصن به ثلاثه من التسعه، این اختصاص داره به سه تا از نه تا. فلعل نفی جمیع الاثار مختصن به این سه تا، چه بسا بگیم نفی جمیع آثار اختصاص به این سه تا داره، تو اون شش تای دیگه ثابت نمیشه. که ما عرض کردیم این فتعمل ممکنه اشاره به این باشد که، عرض کنم خدمت شما، این نبوی اولا ممکنه همون نبوی باشه، یعنی امام که این سه تا رو فرمودن نخواستن بفرمان فقط این سه تا، خواستن اشاره کنن به همون حدیث رفع، حالا سه تاشو آوردن. اولا چه بسا این همون باشه، ثانیا اگر همونم نباشه به وحدت سیاق ممکنه بگیم هرچی تو این سه تا گفتیم تو اون شش تا دیگه هم باید بگیم. چه دلیلی برای فرق گذاشتن بین این موارد داریم؟ لذا این فتعمل، آخه همینجور که ما تو روایاتمون داریم القرآن یفسر بعضه به بعض، تو روایاتم داریم یفسر بعضه به بعض، روایات هم میتونن هم دیگر رو تفسیر کنن. چه اشکالی داره که کسی بگه آقا وقتی تو این سه تا نفی جمعی آثار شد، خود این استظهار میشه ازش که تو اون شش تا دیگه هم همینطوره. تمام شد. سوال دارید بفرمایید. خیلی خوب. ما الان بحث براءت رو نداریم مستقیم ها، صحبت حدیث رفع بود، خواستیم از حدیث رفع ببینیم آیا رفعش رفع خصوص مؤاخذه است یا رفع جمیع آثار. بعد اومدیم این روایت رو به عنوان مؤید رفع جمیع آثار مطرحش کردیم. آره دیگه، این در واقع لابلای این بحث خواستیم حدیث رفع و معناش کنیم اینو آوردیم. دوستان بزرگوار دقت کنید، ما تا به حال یک شاهد آوردیم برای اثبات این که بگیم خصوص مؤاخذه رفع نشده بلکه مثلا جمیع آثار. این مما یعید و ارادت العموم میخواد چه کار کنه؟ شاهد دوم رو بگه. یه شاهدمون این روایت بود، روایت محاسن برقی بود. شاهد دوم چیه؟ ببینید آقایون بزرگوار خوب دقت کنید چه عرض میکنم، حواست خوب به من باشه. در روایت خود حدیث رفع چی داره؟ داره رفع عن امتی تسعه، رفع عن امتی تسعه. ظاهر این رفع عن امتی تسعه این است که این رفع موارد نهگانه تک تکش، یعنی هم اولی هم دومی هم سومی هم چهارمی هم نهمی همش تک تک اختصاص به امت پیغمبر داره، مربوط به امتهای پیشین نیست. چرا اینو میگیم؟ اولا فرمود رفع عن اگر این مال همه امتها بود، خب چرا پیغمبر بفرماد رفع عن امتی؟ باید میگفت رفع عن الناس. این که میگه رفع عن امتی یعنی این مال این امته نه امتهای پیشین. بعدم اگر حالا ممکنه یک کسی بگه آقا این رفع عن امتی، خوب دقت کنم، رفع عن امتی تسعه بعضیاش مخصوص این امته بعضیاش ماله همه امت هاست. اگر اینجورم بود باز نباید میفرمود رفع عن امتی تسعه، باید میگفت رفع عن امتی ثلاثه، سه تاش از امت من برداشته شده و الا اون شش تای دیگه از همه امت ها برداشته شده نه فقط از امت من. خود تعبیر به تسعه نشان دهنده این است که کل نه تا مخصوص این امته. ضمن این که دوستان روایت در مقام امتنان بر امت پیغمبره، یعنی انگار روایت ها چی میخواد بگه به ما؟ میخواد بگه آی امت پیغمبر، خدا یه منتی برای شما گذاشته که این یه جایزهی به شما داده که این جایزه رو به بقیه نداده. تو مقام امتنان، امتنان به معنای منت گذاشتن، خب وقتی امتنان به امت پیغمبره خب باید این مخصوص به امت پیغمبر باشه نه امت، و الا اگر چیزی باشه که تو امتهای پیشینم باشه که عرض کنم دیگه ربطی نداره دیگه به امت پیغمبر، این مال همه است. دقت میکنید؟ پس رفع عن امتی تسعه ظاهرش این است که این رفع تو همه موارد نهگانه تک تک، این تعبیر تک تک منو دقت کنید، تک تکش همه مواردش مخصوص امت پیغمبره. این اولا. ثانیا میخوام نتیجه گیری کنم تو ثانیا ها، اگر دوستان مضاف مقدر شما خصوص مؤاخذه باشه، دوباره عرض میکنم، اگر مضاف مقدر شما خصوص مؤاخذه باشه بسیاری از این موارد نهگانه دیگه اختصاص به امت پیغمبر نداره که مولا همه است. مثلا نسیان، یعنی روایت میخواد بگه نسیان از امتهای پیشین برداشته نشده مؤاخذه برش، اما از امت پیغمبر برداشته شده. یعنی اگر امتهای پیشین یه وقت نسیان میکردن خدا میبردتشون جهنم، اگه خطا میکردن میبردتشون جهنم، اگر مضطر میشدن و یه کاری رو میکردن میبردتشون جهنم، اما به خصوص امت پیغمبر رو مؤاخذه نمیکنه. اینه نه آقا، این اختصاص به امت پیغمبر نداره، چون عقل قبح مؤاخذه بر نسیان و خطا و نمیدونم جهل و این امور رو حکم میکنه. این فقط مخصوص امت پیغمبر نیست که، مؤاخذه ها، مؤاخذه بر بسیاری از این امور، مثل اضطرار، مثل اونی که لم یطیقو، مثل خطا، مثل نسیان، مثل ما لا یعلمون، اگر مؤاخذه شما در نظر بگیرید، مؤاخذش مخصوص امت پیغمبر نیست. پس معلوم میشه دوستان جدای از مؤاخذه یه چیزای دیگه هم هست که مرفوع شده و اختصاص به امت پیغمبر داره. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ آره دیگه، من مقدمه اول که گفتم برای همین بود. تو مقدمه اول ما ثابت کردیم که روایت میخواد بگه این موارد نهگانه تک تکش اختصاص به امت پیغمبر داره. این اختصاص کی معنا پیدا میکنه؟ وقتی که شما فقط مؤاخذه رو در نظر نگیری. چون اگر مؤاخذه رو در نظر بگیری، خب مؤاخذه بر بسیاری از این امور نه تنها از امت پیغمبر بلکه از امتهای پیشین هم برداشته شده. پس معلوم میشه مؤاخذه مورد نظر نیست، چون شما قرار شد یه چیزی بگی که اختصاص به امت پیغمبر داشته باشه. این اختصاص وقتی به معنا پیدا میکنه که شما غیر از مؤاخذه یه امور دیگری رو هم بگیم عرض کنم برداشته شده. نگاه کنید عبارت رو، و مما یعید ارادت العموم، اون چه که تأیید میکنه اراده عموم رو، ظهور و کون رفع کل واحد من التسعه من خواص امت النبی. از اون چیزایی که تأیید میکنه اراده عموم رو، اراده عموم یعنی چی؟
یعنی
خصوص مؤاخذه نیست، جمیع آثاره. این اراده عموم، عموم یعنی جمیع آثار. بگیم جمیع آثار رفع شده، معیدش چیه؟ معیدش این است که ظاهر است ظهور و کون رفع کل واحد من التسعه، یعنی تک تکشون، ظاهرش این است که رفع تک تک این موارد نهگانه از خواص امت نبی است. ما سه تا قرینه براش آوردیم آقایون. یک، تعبیر عن امتی. دو، کمکم کنید، تعبیر به تسعه. سه، این که روایت در مقام امتنان بر امت پیغمبره. با این حرف ها ظاهر این است که تک تک این موارد از خواص امت پیغمبره. از لبخ تو صرف بالمؤاخذه، اگر شما رف رو اختصاص به مؤاخذه بدی، اشکل الامر فی کثیر من تلک الامور، مشکل میشه مسئله در بسیاری از این امور. این بسیاری از امور مثل چی؟ مثل بحث اضطرار، مثل بحث نسیان، مثل بحث خطا، مثل بحث جهل، ما لا یعلمون، مثل ما لا یطیقو. همه این موارد دیگه اختصاص به امت پیغمبر ندارن. چرا؟ من حیث ان العقل مستقل به قبح المؤاخذه علیها. عقل قبیح میدونه که بنده طاقت نداره، مضطر شده، خطا کرده، نسیان کرده، جهل داشته، حالا با فرض این که قصور و تقصیر نداره ها، یادش رفته دیگه، بنده است دیگه، آدمی زاده، خب خطا میکنه، نسیان میکنه، بعد بگیم به خاطر همین خطا چه کارش میکنیم؟ عذابش میکنیم. مؤاخذه بر این امور، این حکم عقلی است و که برداشته شده و این ربطی به خصوص امت پیغمبر نداره. فلاختصاص لهو، ضمیر لهو رو بزنید به رفع مؤاخذه، اختصاصی نیست برای رفع مؤاخذه به امت النبی علی ما یظهر من الروایه، طبق اونچه که ظاهر از روایته. این عرض کنم خدمت شما تا اینجا. سوال دارید؟ خیلی خوب، دیگه بحث بعدیمون ادامه داره، بمونه انشاءالله جلسه آینده. آخر و دعوانا الحمد لله رب العالمین.